کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قول هول کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نما
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الغفور الودود و سلام. سلام به شما کیمیا طلبان مشتاقی که جام وصل را از سبوی عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی می طلبید. جمعه شبی دیگر با هم پای صحبت استاد فرزانه می نشینیم تا رموزی دیگر از اسرار عبودیت و سلوک را بیاموزیم و انشاءالله پای در راه نهیم. در برنامه گذشته استاد بزرگوار در باب تقوا و صفات متقین صحبت کردند و مهمترین خصیصه از خصوصیات متقین را قنوت معرفی کردند و اینطور توضیح دادند که قانتین کسانی هستند که باطنشان صلاحیت ورود به جوار قدس الهی را پیدا می کند و این امر به واسطه ی انطباق ظاهر و باطنشان با امر و نهی ربوبی است. در برنامه امشب استاد بحث جدیدی را آغاز می کنند در باب تشکیک شیطان، البته ابتدا با رجوع به دعای شریف عرفه و فرازهای آخر این دعا از زبان حضرت سید الشهدا علیه السلام این مطلب را یادآور می شوند که امام حسین علیه السلام در صحرای عرفه در حالی که سر به آسمان داشت و به شدت می گریست به خداوند متعال عرضه داشت: پروردگارا، حاجتی دارم، اگر به من بدهی حوائج دیگر مهم نیست و اگر به من ندهی برآورده کردن حوائج دیگر مهم نیست و آن نجات از آتش برزخ است. با این مقدمه استاد بحث تشکیک شیطان را مطرح می کنند که خوفی است که ما را به هنگام مرگ تهدید می کند. اصل خاصیت وسوسه شیطان این است که انسان نمی فهمد، یعنی همه کارها را از خودش می بیند در حالی که تمام تفکرات از القاعات شیطان است. یعنی شیطان آنچنان در وجود او نفوذ می کند که هر آنچه از جانب شیطان است انسان از خود می داند. در مقدمه این بحث استاد شجاعی با آیات متعددی از قرآن کریم استناد می کنند که با هم می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
از دعای عرفه را می خوانیم به آخر که می رسد، از که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه اون دعا را خوند و آخر که رسید زیاد گریه کرد. مضمون روایت اینطور است که اونقدر گریه کرد که مانند ناودان از چشمهای مبارک اون حضرت عشق جاری بود. کسانی هم بودن در اطرافش، اونام گریه میکردن و با صدای بلند گفت: یا اسمع السامعین یا اکثر الناظرین. چند جمله را بعد از این که طولانی گریه کرد اونجور در آخر دعا با صدای بلند جمله های گفت که که اینجور شروع می شود یا اسم از قصیدهای بلند. اونجا در این قسمت آخر که بعد از گریه اینجور و اینچنین گریه و با اون صدای بلند حضرت از خدا خواسته است، اینجون این است، می فرماید که در دعا می گوید که و اسألک اللهم حاجتی التی این اعتیتنی ها لم یزرنی ما منعتنی و این منعتنی ها لم ینفعنی ما اعتیتنی اسألک فکاک رغبتی من النار. و این مقدمه چه گفتم خوب درست کنید، بعدنم می روید در دعا می بینید با اون گریه و با اون صدای بلند که از خدا می خواهد صورت و چشم اینها را رو به آسمان کرد و گریه می کرد و صدای بلند یا اسم از سامعین و اسألک اللهم، برای چند جونه می گرد که و اسألک اللهم حاجتی التی این اعتیتنی ها لم یضرنی ما منعتنی، خدایا من حاجتی دارم از تو می خواهم و اسألک اللهم حاجتی التی اون حاجتم را از تو می خواهم که اگر اون حاجت را به من بدهی عنایت کنی هر چی دیگه نداده مهم نیست. حالا من اینجور معنی می کنم، به من ضرر نمی رساند اگر اون را این اعتیتنی ها اگر اون را به من عطا کردی لم یضرنی ما منعتنی، دیگه هرچی هم ندهی محروم کنی از هرچی اون مهم نیست، من ضرر نمی رسانم. و این منعتنی ها و اگر اون حاجتم را به من ندهی لم ینفعنی ما اعتیتنی، دیگه هرچی به من بدی به درد من نمی خورد، نفعم به نفعم نخواهد بود، به من نفعی نخواهد رساند اگر اون را ندهی هرچی هم بدهی. خب حاجت چیه؟ از الو که فکا که رغبتی من النار، حاجت همین است که مرا از آتش نجات بده. به رفت میکنم این دعا با این خط میشه، یک حاجتی دارم اگر بدهی هرچم ندهی ندادی، اگر ندهی هرچه بدهی به دردم نخواهد خود. از الو که فکا که رغبتی من النار، این زیاد چشم گیر این جمله. این دعاها را باید همیشه صحبت شده است، باید اوش دقت کرد. یک حاجت دارم اگر بدهی هرچه ندهی مهم نیست، اگر ندهی هرچه بدهی به دردم نخواهد خود. اسألو که فکاک رغبتی من النار، این رد مهم است مسئله، ما چرا نمی فهم. خب من در این ارتباط البته خیلی حرفا در این مقام گفته ایم، یک مسئله را به شما هم تذکر بدم و هم توضیح بدم و هم تأکید بکنم در خصوص اون مسئله. یک باب این است که ما الان وضع خودمون را حساب بکنیم که ما اصلا از اهل آتشیم بر اساس موازین یا نه، حالا این یک باب دیگه است، زیاد در این باب صحبت کرد. یک باب هم این است که خوب دقت بکنید، انشاءالله اون چی که مقصود است اگر به دست آمد ایدی خواهد بود. یک بابم این است که ما الان را حساب نکنیم که ما بر اساس موازین از اهل آتش هستیم یا نیستیم، فرض هم بکنیم که در صراط مستقیم توفیقی داریم، احتمال نجات زیاد است، اینجور فرض بکنیم. مسئله دیگری هم هست که باید از اون بیشتر و زیاد ترسید. قبلا در خلال صحبت ها من به صورت همین گذری گفتم، ولی امروز می پردازم به این مسئله در حدی که به اذن الله در حدی که فرصت هست. باب دیگر این است که ما فرض میکنیم الان از اهل آتش نیستیم و در صراط مستقیم هستیم، حالا فرض میکنیم. خوف دیگری همه را تهدید میکند بدون استثناء. برای این خوف دیگر چی باید کرد؟ و اون تشکیک شیطان هست. گفتم گذری گفتم، ولی من امروز به این مسئله میپردازم بسم الله. تشکیک شیطان است بدون استثناء همه را به هنگام مرگ، اون وقتی که هیچ کس نمیفهمد چه گذشت، خود اون کسی که میمیرد میفهمد، اما دیگه دیگران من و شما کسانی که در فرزن نزد اون میت باشن نمیتوانن چیزی بفهمند. این باب دیگه روی همه بسته است که چیزی بفهمند چی گذشت. تشکیکی شیطان بدون استثناء دارد در اون وقت نسبت به همه، نسبت به همه. این تشکیک همه را تهدید میکنه. یعنی مضمون روایت این است که ما من احد، کسی نیست. حالا روایت را بعدا ممکنه پیدا بکنم بخوانم. کسی نیست که احدی نیست که این تشکیک را شیطان به وسیله جنودش موقع مرگ برای او پیش نیاورد. یعنی موقع مرگ شیطان با جنودش به سراغش نرود، با جنودش، و او را به تشکیک به شک نیندازه. به موقع مرگ خطر تشکیکی از شیطان و جنود شیطان بدون استثناء متوجه هم است. به فرض ما الان، به فرض روش ما منطبق با موازین در حدی که از ما برمی آید مثلا باشد، مثلا میگه نیستم باشد، و بگیم که الان دیگه ما زیاد احتمال است که جهنمی نباشه، این خوف دیگر به میان میاد که تشکیکی در بین هست که در مرحله بسیار خطرناک. روایت از معصوم سلام الله علیه هست که می فرماید، جملش اینطور: خوفی ترسی بزرگتر از مرگ است. آسان اینها حساب نکنید، زدف میکنید. گاهی حرفای گفته میشه و زیاد به کنه قضایا بعضی ها نمیرسن، حرفای میزنند. گفتم هم هر چی میگذرد یه کسی جز اونو که میمیرد نمیفهمد، راه هم نیست کسی بفهمد، مجازم نیست که این در سنت خلقت، سنن الهی، که کسی اون وقت بفهمد چی میگذره. روایت هست که ترسی بالاتر از مرگ نیست، خوفی بالاتر از خوف مرگ نیست، از مرگ نیست. اون وقت شیطان همتی مصروف می کند بدون استثناء به همه که به شک بیاندازد. حالا چه زمینه ایست؟ اصلا مرگ چیه؟ انسان مادام که ندیدت نمی فهمد. یک بار مرگ پیش میاد در اینجا، حالا یک بار دیگر هم در برزخ. اونی که در اینجا میاد صحبت در آن است، و انسان مادام که ندیده فقط همین از این منابع وحی و از رسول الله و از قرآن و رسول الله و از ائمه باید چیزا یاد گرفت. ما محجوبیم، نه، انسان دیده است بفهمد چطوره. و یک بار میبیند و دیگه وقتی میبیند که دیگه کار از کار گذاشته. تشکیک شیطان، من در این تشکیک شیطان امروز به شما میخوام توضیح بدم. من تا این توضیح هم را با یک مقدمه در باب خود اصل وسوسه شیطان شروع میکنم. حالا بعدن روایت را میخوانم که چجور به سراغ میاد، ولی با یک مقدمه در خصوص کار شیطان پیش میام. البته قبلا هم گفتم، مکرر صحبت شده است که بحثی مفصول با استفاده از آیات قرآن و اشارات و رموز آیات و نکات روایات و اینها در خصوص شیطان داشته باشیم هنوز تا حالا موفق نشد. به خودش یه بحث طولانی مفصول میخواد، عمیق، از کسی که میفهمد برای کسانی که میفهمد. عرض کنم که شیطان چیست یه بابی است، وسوسه‌اش چگونه است، اصلا یه باب بسیار دقیقی است. همه ابعاد موضوعات مربوط به شیطان بسیار دقیق است، اون سادگی نیست ما فکر کردیم. وسوسه شیطان رو توجه بکنید که یکی از خواص یا خصوصیات خطرناک وسوسه آن موجود که اسم شیطان است، همون ابلیس و جنود دارد، یکی از خصوصیات وسوسه و اغوا شیطان این است به طور کلی انسان خودش را می‌بیند. شیطانی در وجود خودش احساس نمی‌کند مگر کسی از صاحبان تقوا باشد، بر اساس موازین هوشیار باشد و بفهمد. حالا توضیحاتش بعدم میاد، دقت بکنید. اصل قضیه این است که شیطان در این حال که راه و نفوذ و وسوسش به همه جز مخلصین باز است، وسوسش، یعنی اون الغاءاتی که میکند، املاعاتی که میکند، از اون که انجام میدهد به نام وسوسه تعبیر میکنیم، این به این شکل است که انسان از خودش میبیند همه را، شعور ندارد که این خودش نیست و در ورا شیطانی هست. این خاصیت امرین است. من برای این به اصطلاح مطلب که اساس است و این زیاد به درد ما خواهد خورد، در اون تذکری که در باب تشکیک الان میخواییم از بکنیم، در اونجا زیاد به درد ما همین نکته چون خواهد خورد، فرضاً من در اینجا به آیاتی اشاره میکنم و شما هم دقت کنید. مسئله این است که کاری که شیطان انجام میدهد در مرحله اول به طور کلی اینطور نیست که انسان بداند از شیطان است. خاصیت کلی و عمومی و اولی، یعنی اصل اول در وسوسه شیطان این است که انسان آنچه که از شیطان می شود را از چه ببیند؟ از خود ببیند. این بسیار خطرناک است و این از خاصیت قضیه. دقت در آیات قرآن معنا را به ما می رساند با یه مقدار تدبر. البته من چند مورد از آیات را می گم و با شما تدبر می کنم تا به این نتیجه برسیم که آنچه که از شیطان است ما از خود میبینیم. اونتا گفتم با دقت و تدبر از آیات برداشتیم. مثلا البته از باب مثال، مثلا در سوره بقره در آیه 268 اینجور میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا کنه در همین جا که الان از شیطان صحبت میکنیم شیطان مسلط ما نباشه. از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. 268 از سوره بقره است. آیه در چه بابی؟ آیه در باب انفاق است، در ذیل آیات انفاق است. اونجا که دستور میدهد مؤمنین که انفاق بکنید، به مستضعفین و محرومین بدهید از اموالتون، به اونها کمک بکنید، انفاق بکنید. بعد خصوصیاتی هم در باب انفاق دستور می فرماید که چه جور انفاق بکنید، از چیزها خوب انفاق بکنید، چه بکنید، نه از اون که خودتون خوشتون نمیاد و الی آخر. اینها را که دستورات می دهد، در اینجا به یک نکته در ذیل آیات انفاق برای تکمیل این دستور به این نکته اشاره می فرماید: مواظبت بکنید. ما که به شما میگیم انفاق بکنید که اساس در عبودیت و نجات انسان است، مواظبت بکنید. شیطان میاد به شما وقتی میخواد انفاق بکنید وعده فقر میده، میترسان از نادار بودن، نده خودت میمانه، چی میشود الی آخر. اینجور وسوسه ها را شیطان در باطن شما به راه خواهد انداخت. مواظبت بکنید که از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان در این بین شما را فقر را به شما وعده خواهد داد. صحبت شد فلان مثلا خانواده فلان شخص مستضعف است، خواستید مثلا به فکرتون بیاد که منم چیزی بدم، چی بدم الی آخر. فورا میبینی که شیطان بیاد به تو میگه که نده خودت میمانه، چی میشود الی آخر. شیطان به شما وعده فقر میدهد و شما را به کار بد امر میکند. کار بد همون ترک انفاق. البته اینجا یادتون باشد که ترک انفاق را با فحشا یاد کرده است. دقت میکنید ترک انفاق. بعد میگه میفرماد والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، شما به وعده خدا گوش بدهید، نگاه بکنید، خدا به شما در برابر انفاق مغفرت وعده میدهد و فضل و احسان چند برابر عوضش را به شما میرساند، والله واسع علیم. خب حالا من به صورت سوال مطرح میکنم. حالا این ممکنه برای من شما پیش آمده باشد، نیامده باشد، هم فهمیدیم خیلی که قضیه چیه. اون وقت انسان میخواد چیزی به فقیر بدهد، مخصوصا چیزی متنابه بدهد، این وعده فقر و ترس از اینکه خودم میمانم و چی میشود، بچه ها میماند و الی آخر، این ترس و انسان در باطن خودش مییابد. من از شما سوال میکنم، یا شده برای شما، نشده باشدم که ان نشده، ولی خب شده حتما، نمیشود این نشده باشد مکرر در مکرر. اون وقت که شما مثلا میخواد چیزی به صحبت میشود از فلان خانواده، از فلان مستضعف و فقیر و محتاج، وقتی که میخواد چیزی بدید، این ترس را که خودم میمانم چی، شما غیر از خودتون چیزی میجابد؟ خودتون هستید یا نه؟ اینیست قضیه، خودتون هستید. خودتون میبینید که فکر میکنید نادار میشوید، دستتون خالی میشود، خودتون معطل. خود شما فکر میکنید از اینای ما به وضوح برداشت میکنیم که وسوسه شیطان دقیقاً به صورتی که ما از خودمون میبینیم، کاملا انسان خودش میبیند که فکر میکند فقیر میشوم، میمانم، معطل میشوم، چی خواهم، لازم خواهم داشت، بچه هم چی لازم خواهد داشت. این فکرها را و ترس از فقر اینها را ما خودمون داریم، اما این خود ما نیستیم. البته خود ما هم هستیم. رمزی هم که در این بین است اینه که اصلش از شیطان است و اون خودی که این حرفها را به خود ما میزند هم از چیه؟ از جنود شیطانه. بذارت میکنه از جنود شیطانه. خود ما که به خود ما میگوید، آن خود که بر این خود میگوید و اغوا میکند، نده، فقیر میشوی، خودت میمانی، بچه هات میماند، اونی که این فکر انسان، اون خودی که اینا را میگه، اون خودیست که از جنود شیطان. ولی وسوسه اصلش از شیطان است، کسی نمیدانه. اینجور از قضیه وسوسه ای شیطان و خاصیت وسوسه. خب آیه دیگر، این از این گذشت که من شاهد بودم، 21 سوره نور: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. مؤمنین از تابع شیطان نشوید، تبعیت از خطبه های شیطانی نکنید. بدانید کسی که بخواهد دنبال شیطان و قدم های شیطان را بگیرد به دنبال او بیفتد، بدانید شیطان چه کار است، چه کار میکنه، کارش با شما چیه. فانه یأمرکم بالفحشاء والمنکر. شیطان شما را به هر کار بدی امر خواهد کرد. خب راه بد در پیش نگیرید، دنبال شیطان رو در پیش نگیرید که او شما را به چی چیز وادار خواهد کرد؟ به فحشا ممکن. خب من و شما به اندازه خودمون راه بد را در پیش گرفته ایم، از خارج از اندازه مونم در پیش گرفته ایم. اصلا اندازه نداریم ما که خطا بکنیم. وجودمون خطا بود، خارج از این اندازه خطاها کردیم. خب کردیم، خلاصه این راه را من و شما کم و بیش رفتیم، حالا کمش نباشد بیشش رو رفتیم، دنبال شیطان را گرفتیم. هر کدام از ما که اینجا نشستیم این کاره بودیم، یعنی راه شیطان و گناه را و منکر را و چیزی را که خدا نهی فرموده است را در پیش گرفتیم. شما یک عمر این کار را کردید، منم یک عمر. همیشه شما چی دیدید؟ چرا دیدید؟ ای گفتید؟ این شما احساس کردید کسی در باطن شما هست میگی که برو مثلا این کار بکن، به این نامحرم نگاه بکن، این دروغ را بگو، این غیبت را بکن، این اذیت را بکن. کسی را یافتید یا خودتون بوده اید؟ بله؟ کسی یافتید که یه امرکن باشد به شما امر بکن این کار را بکن؟ احساس کردید؟ نه خیر، اما خودتون بوده اید و خودتون و سلام. اما صاف قرآن میگوید هر جا کار بدی کردید در عمرتون که بیشمار است، در پشت هر کار بدی امر از که بوده؟ از شیطان بوده. ولی ما نیافتیم. خاصیت وسوسه شیطانی نه، از خود میبینیم. اینم دو خوب دقت بکنید. خب یک مورد دیگرم بگم، یک مورد اگر مناسب بود مورد دیگر. خب کسانی میبینید که به راه الان هم که زیاد است، از این کسان روز به روز هم زیادتر می شود و از مقاصد ربوبی است. آیه 25 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم اینجور است: از این کسان الان هم زیاد است. الان اول آیه رو بخوانم. آیه اینطور است: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. اونهایی که ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، اونا که راه دفترشون واضح شده، حقیقت معلوم شده، بعد از روشن شدن حقیقت و راه هدایت و راه صحیح برمیگردند از راه که مصادیقش الان چیه؟ زیاد است. بعد از اینکه اول در طریق هدایت بودن چی میکنند؟ برمیگردن طریق کفر و الهاد اونها را میگه. الان همیشه بوده، الان زیاده. کسی میگه که دیروز مؤمن بود، الان همه عقایدش را چی کرد؟ از دست داد. اینا که من بعد ما تبین لهم الهدى بعدا مرتد میشوند، میفرماید که از شیطان و صبر لهم. خب اینا میان فکر میکنن حالا کتاب میخوانند، از این مثلا فلان شخص یه مطلبی میشنوند، از فلان رادیو مطلبی میشنوند، افکاری در باطنشون به ترتیب به راه میفتد و نتیجه میگیرن که معاذ الله نه خدایی هست، نه پیغمبری هست، نه معادی هست، نه بهشتی، نه جهنم، اینا رو آخوندها درست کردن و امثال این مزخرفات و از این افکار. خب این فکرها از چیست؟ به حساب آیه از شیطان. یکی اونا که بعدن مرتد میشوند از شیطان سول لهم و املا لهم، اونو که در باطنشون میگذرد که اینها را به کفر و انحراف میکشد، این اثرش از چیست؟ از شیطان. از سول لهم، اون افکار باطل را در نظر اونها زینت میدهد، اینجور مقدمه چینی میکند، خیلی به دلش میچسبد، بله اون آقا اینجور گفت، اون کتاب اینجور نوشت، این مسئله اینطور است، اینجور سیر میکند، پیش میرود، نتیجه میگیرد که نه همش باطل است و چیزی نیست، نه خبری هست و الی آخر. میگه این افکار و این به اصطلاح چیزی که در ذهن این آقا میگذرد یا این خانم میگذرد، این از چیست؟ از شیطان و تصویر شیطان و املای شیطان است، مدد شیطان است، از شیطان است. اما دقیقا اینجور شخصها در باطن غیر از خودشون چیزی نیابند؟ نه دیگه، خودش میبیند من فکر کردم، کتاب خوندم، مطالعه کردم، تحقیق کردم. اگر خواست کسی را منحرف بکند، خودش شروع میکند آنچه در باطنش از افکار و سورا و کبرا و نتیجه گیری ها گذشته است، اونها را بیانم میکند تا کسی دیگر را هم به اون راهی که در پیش گرفته است هدایت بکند که راه زلالت است. فکر خودش است، اما از چیست؟ از شیطان است. مخصوصا جمله املا لهم یادتون نره، از شیطان و سول لهم، شیطان تسلیل کرده است این فکرها را به ذهن اونها آورده است که نتیجه اش ارتداد بشود و شیطان املا کرده است اونها. اگر املا منظور همون املا باشد، دقت میکنید، اگرم املا به معنی امداد باشد، مدد رسندان، فرقی نمی کنه. این آقا خودش را، اون خانم خودش را میبیند، ولی از شیطان است در پشت پرده.
بخش اول بیانات حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب تشکیک شیطان شنیدیم. بخش دوم و پایانی این بحث را هفته آینده خواهید شنید.